بسم الله الرحمن الرحیم. 10/2/1390 درس براءت توسط استاد مقامی.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و یضعف قاعده الاحتیاط. تا اینجا خونده بودیم درسته؟ آها خیلی خوب، خط قبلیشه. و یضعف الاستصحاب به معارضت استصحاب تخییر الحاکم علیه. بحث در مورد این بود در دوران بین المحجورین بعضی قائل به تخییر شدند، دلائل متعددی رو هم آوردن که مرحوم شیخ همه اونها را جواب دادن. بعد فرمودن بر فرض این که ما قائل به تخییر بشیم، آیا تخییر ابتداییه؟ یعنی در اولین واقعه ما مخیر هستیم، در وقایع بعد دیگه مخیر نیستیم؟ همون رو که اول انتخاب کردیم در وقایع بعد باید اجرا بکنیم یا نه در وقایع بعدی هم مخیر هستیم؟ درسته؟ گروهی گفتن که عرض کنم خدمت شما، تخییر تخییر ابتداییه، یعنی همون لحظه اول، بار اول که یک طرف را انتخاب کردیم تخییرن، برای بارهای بعدی همی بایستی اون را انتخاب کنیم. مرحوم شیخ میفرمایند که دلایل شما چیه؟ گفتن ما سه تا دلیل داریم. دلیل اول ما قاعده احتیاط است. دلیل دوم ما استصحاب حکم مختار است. دلیل سوم ما اگر از مختار مرتن اولا عدول کنیم لازمش مخالفت عملیه هست، مخالفت قطعیه عملی خواهد بود و مخالفت عملی قطعیه جایز نیست. به این سه دلیل ما میگیم تخییر تخییر ابتدایی است. درسته؟ مرحوم شیخ شروع کردن دلیل سوم که عدول از حکم مختار مستلزم مخالفت قطعی عملی است، این رو جواب دادند. حالا جواب استدلال دوم، یعنی مرحوم شیخ اول شروع کرد جواب سومی رو داد، حالا میخواد برگرده جواب دومی رو بده، میخواد برگرده بعد از این جواب اولی رو بده. جواب سومی را در جلسه گذشته دادند، الان میخواد جواب استدلال دومی رو بدن. استدلال دومشون این بود که در وهله اول و در واقعه اول مسلم ما مخیر هستیم بین انتخاب جانب وجوب و جانب حرمت. وقتی در واقع اول یک طرف را گرفتیم، برای دفعه دیگر شک میکنیم که آیا همون طرف را باید بگیریم یا نه، باز هم مخیر هستیم، استصحاب کنیم حکم مختار را. میگیم همونی را که اولین بار اختیار کردیم الان در واقع دوم و سوم هم همون را. مرحوم شیخ علی الله مقامه میفرماید که اگر شما در واقعه بعدی استصحاب میکنی حکم مختار را، این حکم استصحاب حکم مختار معارضه میکند با استصحاب تخییر. توضیح مطلب، در واقعه بعدی دو تا استصحاب قابل جریانه. یک، استصحاب حکم مختار اولاً، یعنی در واقعه اول مثلا جانب وجوب رو گرفتیم، در واقعه بعدی شک میکنیم آیا جانب وجوب رو بگیریم یا نه، استصحاب میکنیم حکم مختار را. این یکی. دوم، در واقعه اول ما مخیر بودیم، در واقعه دوم شک میکنیم مخیر هستیم یا نه، استصحاب میکنیم بقای تخییر را. دو تا استصحاب جاری میشه. مرحوم شیخ میفرماید استصحاب تخییر حکومت دارد بر استصحاب حکم مختار. چرا؟ چون شک در حکم مختار ناشی از شک در تخییره. هر جا شک ما سببی و مسببی بود، سببی جاری میشه، نوبت به مسببی نمیرسد. وقتی که شک در حکم مختار ناشی از شک در تخییر باشد، استصحاب رو ما در جانب تخییر جاری میکنیم، وظیفه مشخص میشه که ما مخیر هستیم، دیگه نوبت به حکم مختار نمیرسد. اینم جواب استدلال دوم. درسته؟ جواب استدلال دوم رو بخونیم تا برسیم به جواب استدلال اول. و یضعف الاستصحاب، تضعیف میشود استصحاب. این استصحاب دلیل کیا هست؟ آفرین، دلیل کسانی که قائل به تغییر ابتدایی هستند. یضعف الاستصحاب، تضعیف می شود استصحاب حکم مختار. به چی؟ به معارضت استصحاب تخییره، چون که معارضه می کند استصحاب حکم مختار، معارضه می کند با چی؟ استصحاب تخییر. در واقع اول که ما مخیر هستیم، در واقع بعدی شک می کنیم مخیر هستیم، یعنی استصحاب می کنیم بقای تخییرا. این دوتا با هم دیگه چه می کنن؟ تعارض می کنن. الحاکم علی، که استصحاب تخییر حکومت دارد علیه. اگر گفتین علیه به کجا برمیگرده؟ آفرین بر استصحاب مختار، بارک الله. استصحاب تخییر، الحاکم صفت استصحاب تخییره، این استصحاب تخییر حکومت دارد علیه بر استصحاب حکم مختار. علتش رو هم گفتیم، علت حکومت رو گفتیم. آفرین، چون از نوع سببی و مسببی است. استصحاب حکم مختار ناشی از استصحاب حکم تخییره، یعنی شک میکنیم در واقع بعدی حکم مختار هست یا نیست. این شک در حکم مختار در واقع بعدی ناشی از اینه که تخییر بقا دارد یا تخییر بقا ندارد. پس شک در تخییر سبب، شک در حکم مختار میشه چی؟ مسبب. وقتی استصحاب در جانب سبب جاری شد، دیگه نوبت به استصحاب در جریان جانب مسبب نخواهد رسید. خیلی روشن و واضح. خب من یک نکته ای رو بگم و اون اینی که در باب حاکم و محکوم تعارض معنا ندارد، تعارض معنا ندارد. پس چرا اینجا گفته استصحاب حکم مختار معارضه می کند با استصحاب تخییر؟ از باب مسامحه است، از باب مسامحه است. یعنی در وهله اول که آدم نگاه میکنه این دوتا با هم دیگه چی هن؟ تعارض دارن. ولی وقتی میفهم استصحاب تخییر حاکمه، تعارض چه میشه؟ برطرف میشه. لذا لفظ معارضه رو در اینجا آورده، این چی چیه؟ مسامحه است. کاملا دقت بفرمایید. خب اما دلیل اول که قاعده احتیاط هست تضعیف می شود. کسانی که قائل به تخییر ابتدایی بودند، اولین دلیلشون قاعده احتیاط بود. گفت که در دوران بین وجوب و حرمت مصداقی می شود از دوران بین تعیین و تخییر. در خصال کفاره ما نمی دونیم جانب صوم را بگیریم یا مخیریم بین صوم و اطعام. درسته؟ خب اگر ما مخیر باشیم می تونیم صوم را انجام بدیم، اگر معین هم باشه صوم معینه. پس در هر صورت قدر متیقن چیه؟ تعیین صومه. پس ما از باب احتیاط میان جانب تعیین صوم را میگیریم. چرا؟ چون اگر وظیفه ما تخییر باشه، وظیفه را انجام دادیم. اگر وظیفه ما تعیین باشه، بازم وظیفه را انجام دادیم، ولی اگر صوم رو نگیریم بریم جانب اطعام رو بگیریم، اگر وظیفه ما تطهیر باشه انجام وظیفه کردیم، ولی اگر وظیفه ما تعیین جانب صوم باشه وظیفه رو انجام ندادیم. لذا احتیاط میگوید جانب تعیین رو بگیر. ما نحنفی هم همینطوره، ما نحنفی هم همینطوره که جانب تعیین را ما میگیریم، یعنی همونی که اول انتخاب کردیم در وقایع بعدی هم همان رو میگیریم. چرا؟ چون اگر وظیفه تأخیر باشه در وقایع بعدی، خب وظیفه رو انجام دادیم، ولی در وقایع بعدی اگر وظیفه تعیین باشه یک طرف، طرف مختار، ما رفتیم طرف دیگر رو انجام دادیم، وظیفه رو انجام ندادیم. پس باید احتیاط کنیم جانب مختار را در وقایع بعدی بگیریم. مرحوم شیخ علالله مقامه می فرمایند که اینجا جای احتیاط نیست. چرا؟ چون حاکم به تخییر در اینجا حکم عقله، عقل در حکم خودش هرگز شک و شبهی نداره، یا حکم به تخییر می کند قاطعانه، یا حکم به تأخیر نمی کند قاطعانه. احتیاطاً بیایم جانب تعیین رو بگیریم معنا ندارد در اینجا. خب عبارت دقت کن، و یضعف قاعده الاحتیاط. خب اگر از شما بپرسن آقای نوذری این قاعده احتیاط دلیل چندمه قائلین به تأخیر ابتداییه، میگی دلیل چندمه؟ ماشاءالله 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 نوذری. خب آقای رضایی شما بگو. بارک دلیل اوله، دلیل اوله، آفرین. بله بله بله، قدر نوذر نوذری دانه، دیگه کسی قدر شما رو نمیدونه. خب و یا ضعف قاعده الاحتیاط، تضعیف میشه قاعده احتیاط. قاعده احتیاط کدومه؟ دلیل اوله، کسانی که قائل به تأخیر ابتدایی هستن. و یا ضعف قاعده الاحتیاط، تضعیف میشه دلیل اول که عبارتن از قاعده احتیاطه. به چی؟ به ما تقدم، به اون مطلبی که گذشت. چیه؟ من ان حکم العقل به تأخیر، حکم عقل به تأخیر بین وجوب و حرمت عقلیان، عقلیست. لا احتمال فی، هیچ حالت احتمالی در حکم عقل وجود ندارد. حتی یجری فیه الاحتیاط، تا ما بخوایم احتیاط در جاری کنیم شک شبهه‌ای درش وجود نداره که ما بخوایم احتیاط جاری کنیم. یا عقل قاطعانه حکم تأخیر میکنه یا نمیکنه، شک معنا نداره در اینجا. و من هنا یظهر عدم جریان استصحاب تأخیر. می فرماد از اینجاست که عرض کنم خدمت شما، بعضی آمدن گفتن که آقا دقت کنین، بعضی آمدن در مقابل کسانی که تأخیر ابتدایی رو انتخاب کردن در مقابل گفتن نه تأخیر استمراریه. چرا؟ چون در زمان بعدی که شک میکنیم به تأخیر و عدم تأخیر، استثنا میکنیم تأخیر را، ایشون میگه این هم غلطه. چرا؟ چون گفتیم حاکم در دوران بین المعذورین چیه؟ عقله. عقل قاطعانه در وهله اول حکم تأخیر میکنه، در وهله بعدی هم حکم تأخیر میکنه. همینطوری در وهله اول چطور عقل قاطعانه گفت تأخیر، در وهله بعد هم عقل شکی نداره که بخواد از استصحاب استفاده کنی، بعد هم عقل قاطعانه میگه چی؟ میگه تأخیر. استاد
اینجوری خلاصه مخاطبه در نمیشه.
کدوم؟
من شاید
اون رو در جلسه گذشت
بعد از اون حالا عمل واسطه میگه مثلا زو،
اون رو ما توضیح دادی که مخالفت عملی دو جوره. یه دفعه مخالفت عملی با التزام به احد طرفینه، یه دفعه مخالفت عملی با عدم التزام به احد طرفینه. در یک صورتش مخالفت عملی اشکال داره، در صورت دیگرش اشکالی نداره، ولی مخالفت عملی قطعی هم باشد. اونجایی که التزام به احد طرفین باشه، خب دقت کنید، اونجایی که التزام به احد طرفین باشه مخالفت عملیه چیه؟ ممنوعه. ولی اونجایی که التزام به احد طرفین نباشه مخالفت عملی قطعی اشکالی نداره. مثل نظریه مرحوم شیخ، مرحوم شیخ در دوران بین المعزون قائل به چی شد؟ اباحه شد. گفت ما با التزام به اباحه یه دفعه میتونیم وجوب را انجام بدیم، یه دفعه چی؟ حرمت را. مخالفت عملی قطعی پیش میاد اشکالی ندارد. ولی اگر نه، اونی که میره وجوب را انجام میده ملتزم به وجوب بشه، یا اونی که میره حرمت را انجام میده ملتزم به حرمت بشه، اینجا مخالفت عملی قطعی ممنوعه. ولی اگر ما ملتزم به اباحه بشیم در مقام عمل مخالفت عملی پیش بیاد اشکالی ندارد. فرماد از این تضعیفی که کردیم برای قاعده احتیاط یظهر، ظاهر میشه. چه چیز ظاهر میشه؟ عدم و جریان استصحاب تخییر، که استصحاب تخییر جریان پیدا نمی کنه در وحله های بعد. برای وعده های بعد و وقایع بعدی نمیتونیم استصحاب کنیم تخییر را. چرا؟ چون اگر بخوای استصحاب کنیم تخییر باید شک داشته باشی در تخییر، درسته یا نه؟ باید شک داشته باشی تا استصحاب جاری کنی. در حالتی که تخییر حکم چیه؟ عقله. شک در تخییر معنا نداره، چون عقل در حکم خود شکی نداره، یا هست یا نیست. از لا اهمال فی حکم العقل، اهمالی در حکم عقل نیست. حتی یشک فی بقایی فی الزمن ثانی، تا شک بشود در بقا حکم عقل در زمان دوم. در زمان اول حکم عقل چی بود؟ تخییر. در زمان بعدی هم همون تخییره، درست شد؟ پس شکی در تخییر ما نداریم تا استصحابش بکنیم. حالا جناب شیخ نظر خودتو بفرمایید. بفرمان نظر من اگر بنا شد قائل به تخییر بشیم، تخییر استمراریه، یعنی دفعه اول مخیریم، دفعه دوم مخیریم، دفعه سوم مخیریم تا آخر. فالاقوا هو تخییر الاستمراری. اقوا در نظر من در دوران بین المحظورین اگر قائل به تخییر بشیم، تخییر استمراری است. مثلا لال الاستصحاب، نه به خاطر این استصحابی که الان گفته شد. چرا؟ چون استصحاب رو ما قبول نداریم. چرا؟ نه، چرا؟ چون تغییر حکم عقله، عقل در حکم خود شکی نداره تا بخوای استصحاب جاری کنی. پس به خاطر چیه در وقایع بعد قالب تغییری؟ میگه به خاطر حکم عقل. همونطوری که عقل در اولین واقع حکم به تغییر کرد، همون عقل هم الان هستش در واقع دوم، سوم، دهم، پنجم، همچنان عقل حکم به تغییر میکند. لال الاستصحاب، نه به خاطر استصحاب تغییر، بل حکم العقل فی الزمن الثانی کما حکم بهی فی الزمن الاول، بلکه به خاطر حکم عقل در زمان دوم، همونطور که حکم کرده است به تغییر در زمان اول. خب پس در نظر مرحوم شیخ اگر با این قالب تأخیر بشیم، تأخیر ابتدایی نیست در دوران بین المعذورین، تأخیر استمراری. این تمام شد. ما گفتیم در دوران بین المعذورین چند مسئله داریم؟ چهار مسئله. مسئله اول که فقدان نص بود گذشت. مسئله دوم اجمال نصه. دوران بین المحظورین از ناحیه اجمال نص. مرحوم شیخ می‌فرمایند که اجمال در ناحیه نص و دلیل گاهی اوقات اجمال از ناحیه حکم، گاهی اوقات اجمال از ناحیه موضوع حکم، یعنی دلیل یا دلالت بر حکم می کند و مجمله، یا دلیل دلالت بر موضوع حکم می کند و مجمله. دو قسم میشه. اما قسم اول، اونجایی که دلیل دلالت می کند بر حکم و مجمله، مثل این که یه دستورالعملی امری از جانب مولا آمده است ولی ما نمیدونیم این امر امریست که باید دلالت بر وجوب بکنه یا این امرش تهدید ماست که دلالت بر حرمت میکنه. مثل چی؟ مثل این که اعملو ما شئتم، اعملو ما شئتم، برید هر چی میخوای انجام بدید. این اعملو امره، امرش از جانب مولا اومده. نمیدونیم دلالت بر وجوب میکند یا نه، این امرش دلالت بر وجوب نمیکنه، تهدیده. خب اگر تهدید باشه دلالت بر چی میکنه؟ حرمت میکنه. اینجاست که این امر نسبت به حکم اجمال داره. نمیدونیم دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر حرمت میکنه. اگر دلالت بر وجوب کرد باید انجام بدیم، اگر دلالت بر تهدید کرد حرام است و نباید انجام بدیم. درسته؟ بسیار خوب. این در صورتی است که امری که وارد شده در ارتباط با حکم مجمله. اما امری که از جانب مولا اومده، دستوری که از جانب مولا اومده، نصی که از جانب مولا اومده راجع به موضوع حکم اون مجمله. مثلا مولا گفته که تحرز ان فلان شیء، مثلا گفته تحرز ان رغبت نکاح، تحرز ان رغبت نکاح. کلمه رغبت دو معنی ضد هم داره، به معنای میل، به معنای اعراض. درسته؟ معنای میل به معنای چیه؟ اعراض. مولا میگه تحرز ان رغبت نکاح. در اینجا موضوع کلمه رغبته. حالا نمیدانیم در اینجا رغبت به معنای میله یا رغبت به معنای چیه؟ اعراضه. اگر رغبت به معنای میله، یعنی دوری کن از میل پیدا کردن به نکاح، خب این دلالت بر چی میکنه؟ حرمت میکنه. بارک الله. دوری کن از میل پیدا کردن به امر نکاح، دلالت بر حرمت میکنه. ولی اگر نه، تحرز به معنی چی باشه؟ اعراض باشه. یعنی دوری کن از اعراض از نکاح، این دلالت بر چی میکنه؟ وجوب میکند، یعنی نکاح بر شما واجبه. خب اینجا کلمه رغبت برای ما چی چیه؟ مجمل هست. خب حالا در اینجا که امر دوران امر از بین وجوب و حرمت، یا از ناحیه حکم یا از ناحیه موضوع، چه کار باید بکنیم؟ مرحوم شیخ میفرماید هر حرفی که، هر قولی را، هر مختاری را که در مسئله قبلی گفتیم همینجا هم میاد، دلائلی که اونجا داشتیم دلائل هم در اینجا هم میاد. علیکم بالمتن. المسئله الثانیه اذا دار الامر بین الوجوب والحرمه من جهت اجمال الدلیل. مسئله دوم هنگامی است که امر دائر باشد بین وجوب و حرمت از جهت مجمل بودن دلیل و نص. حالا اما حکمن، این اما حکم قید چیه؟ اجمالش از ناحیه حکم، اجمال از ناحیه حکمه. مثل چی؟ کل امر المردد بین الایجاب و تهدید. مانند یک امری از جانب مولا اومده، منتها این امر دائر از بین ایجاب دلالت بر وجوب بکنه یا نه دلالت بر تهدید بکنه. اگر ایجابه وجوب رو میرسونه باید انجام بدیم، اگر تهدیده انجام دادنش حرامه. مثل چی؟ بالاش بنویسید، مثل اعملو ما شئتم، اعملو ما شئتم. خیلی اعملو امره، ما تا نمیدونیم دلالت بر وجوب میکنه دلالت بر تهدید میکنه که حرامه. خب پس گاهی قد اجمال دلیل از ناحیه حکمه او موضوعن، یا از جهت موضوع و ماده هست. مثل چی؟ مثال برای موضوع میزنه. مثل اینکه امر به تحرز ان امرن، مثل که مولا امر کرده از دوری کردن از یک امری، مثلا امر کرده به دوری کردن از نکاح، گفته تحرز ان رغبت نکاح، تحرز ان رغبت نکاح. کلمه رغبت یا به معنای میله یا به معنای اعرازه. خب این امر کرده به یک چیزی، اون چیز ممکنه اگر به معنای میل باشه میشه حرام، اگر به معنای اعراض باشه میشه چی؟ واجب. ما نمیدونیم دلالت بر حرام میکنه دلالت بر وجوب میکنه، مثل این که امر کرده به تحرز ان رغبت نکاح، ان امر مردد بین فعل شی و ترکه، که امرش مردد بین انجام دادنش و بین ترکش. خب در این مسئله دوم که دوران بین الوجوب و الحرمه جانب اجمال نص و دلیل چه کار باید بکنیم؟ فالحکم فی کما فی المسئله السابقه، حکم در اینجا مثل همونطوری که در مسئله قبلی گفتیم بلا فرق، هیچ فرق نمی کنه. درسته؟ بریم سراغ مسئله سوم. مسئله سوم چیه؟ آفرین، دوران الام بین الوجوب و الحرمه از جهت تعارض نسینه. یعنی چطوریه؟ دو تا نص وارد شد از امام صادق، یکی دلالت بر وجوب می کند، یکی دلالت بر حرمت می کند. حالا ما با چکار بکنیم در اینجا؟ مرحوم شیخ می فرماین در اینجا دو تا نظریه وجود دارد. یک، قول به تخییر در دوران بین المحظورن که ناشی تعارض نسین باشه، ما قول به تخییریم، دلیلمان را می گوییم چیه. نظریه دیگر اینه که نه، جانب تعیین اونم حرمت را باید بگیریم، حرمت را باید بگیریم. درسته؟ مرحوم شیخ میفرماد من از جمله کسانی هستم که قائل به چی هستم؟ تخییر هستم، میگم مخیر هستیم اینجا. دلیل چیه؟ دلیل ما اخبار علاجی هستند که انشاءالله در بحث تعادل و تراجی، بحث تعارض بین روایات را چطور باید حل بکنیم، اونجا اخبار مخصوصی وجود دارن به ما یاد میدن در باب متعارضین چه کار باید بکنید. اون اخبار معروفن به اخبار علاجیه، درمان کنید و علاج کنید تعارض را. آیه دیجی عواز جمع بشه، میگه علاج کنید و درمان کنید متعارضین را، معروفن به اخبار علاجیه. درست شد؟ مرحوم شیخ می فرماید که اخبار علاجیه که میگن اذن فتخیر مطلقه، شامل ما نحنفی هم میشه. این دلیل اول ما. دلیل دوم ما خصوص بعضی از روایاتند، خصوص بعضی از روایات هستند که از امام صادق میپرسه آقا اگر دو تا امر از جانب شما آمد، یکی دلالت بر وجوب کرد، یکی دلالت بر حرمت کرد، امام میفرماد اذن فتخیر، تو مخیر هستی. پس دلیل ما بر تخییر در مانحنفی دو تاست، یکی مطلق بودن اخبار علاجیه شامل مانحنفی میشه، دوم اخبار خاصی است که در این مورد وارد شده. درست شد؟ ولی علامه و شارح مختصر و جناب آقای عامدی اینا گفتن نه، ما جانب تعیین رو میگیریم، اون تعیین هم جانب چیه؟ حرمت. ما جانب حرمت و نهی رو میگیریم. دلیلشون چیه؟ آفرین، همون پنج دلیلی بود که در امر بین تعیین و تخییر گروه گفتن جانب تعیین رو ما میگیریم، به پنج دلیل که مرحوم شیخ پنج دلیل که ذکر کرد همه رو هم جواب دادن. حالا بر میگردید اون پنج دلیل را مروری میکنید. درسته؟ خیلی، اگر فرصت بود ما تو همین درس بر میگرد پنج دلیل رو بهتون میگم کجا کجاست. ظاهرا در درس قبلی گفتم علامت گذاری دلیل یک، دلیل دو، دلیل سه تا پنج تا. خب حالا اینو بخونیم. میفرماد که فالحکم هنا به تخییر حکم، در اینجا در مسئله سوم تخییره، حکم در مسئله سوم تخییره. چرا؟ به دو دلیل. یک، لاطلاق الادله، به خاطر مطلق بودن ادله اخبار علاجیه، اخباری که علاج میکنن متعارض این را شامل ما نحن فی هم میشون، میگن اینجا هم شما مخیرید. این یک. دوم، و خصوص بعض منها الوارد فی خبرین، و خصوص بعضی از همون روایات علاجیه که وارد شدن در خبرین، احد هما امرون والآخر نهیون، یکیشون امر کرده دیگری نه کرده، امر دال بر وجوب نهی دال بر حرمت. درست یا نه آقا؟ خصوص اونا گفتن که در همچه جایی شما چه هستید؟ مخیری. خب این قول اول با دلیلش. ولی خلافا للعلامه رحمه الله فی النهایه و شارح المختصر والآمدی، درست برخلاف مرحوم علامه در نهایه و شارح مختصر و همچنین جناب آقای آمدی، آمدی که روستایی است. خب اینا چیکار کردن؟ فرجحوا ما دل علی النهی، اینا ترجیح دادن جان اون روایاتی را که دلالت بر نهی میکند، اون روایت رو انتخاب کردن که جانب نهی، یعنی ما جانب حرمت رو میگیریم. چرا؟ لما ذکرنا سابقا، به خاطر همون پنج دلیلی که قبلا ذکر، لما ذکرنا یعنی پنج دلیل، به خاطر همون پنج دلیلی که سابقا ذکر کردیم. خب ولی ما هو از اف من، و به خاطر یه دلیل دیگر که مرحوم شیخ می فرم اون دلیل دیگرشون از اف از همه اون ادله ها. پس کسانی که قائل به تعیینند انتخاب جانب حرمت، یکی به خاطر اون پنج دلیله که شیخ همه رو جواب داده، یکی هم به خاطر یک دلیل شیشم است که این دیگه از افه. اما دلیل شیشم، این دلیل ششم خیلی مهمه، دوستان دقت کنید. کسانی که قائل به تعیین جانب نهیند، میگن که دلالت نهی اقواست از دلالت امر. خب هر دلیلی که دلالتش اقوا باشه او چیه؟ مقدم بر دلیل دیگر. چگونه دلالت نهی اقواس از دلالت امر؟ به این صورت که امر دلالت بر ایجاد طبیعت شی می کند. وقتی مولا گفت صله، یعنی طبیعت صلات را به وجود بیاور، و طبیعت صلات با یک بار انجام دادن به وجود می آید. پس امر دلالت بر یک بار انجام دادن می کند، ولی طبیعت نهی دلالت بر انعدام طبیعت می کند. انعدام طبیعت به معدوم شدن تمام افراد طبیعت هست. مثلا مولا فرمود که شراب ننوش، خمر ننوش، یعنی طبیعت شرب خمر رو ایجاد نکن. منعدم شدن طبیعت شرب خمر به منعدم شدن چیه؟ تمام افرادشه. پس امر اگر یکی انجام دادی امتثال امر کردی، ولی امتثال نهی اینه که تا آخر عمر تو هیچ طبیعت شرب خمر رو انجام ندهی. پس دلالت نهی از دلالت امر چیه؟ اقواست. درسته؟ مرحوم شیخ میفرماید حرفت ناگفتنی است، حرفت پذیرفتنی نیست، زیرا همون طوری که امر دلالت بر طبیعت مأمورون به می کند، نهی هم دلالت بر ترک منهیون عنه می کند. منتها عقل ما بیرون از دلیل دلالت می کند بر این که طبیعت امر با یک بار انجام می شود، طبیعت نهی با ترک کردن تمام افراد ترک می شود. اون حکم عقل ربطی به دلالت امر و نهی اصلا ندارد. پس هم امر دلالت بر طبیعت می کند، هم نهی، هر دو تا دلالت بر طبیعت می کند. منتها اون که طبیعت امر با یک بار محقق میشه، نهی باید با تمام افراد منهدم بشه، اون دیگه حکم عقل ربطی به دلیل نداره. چی؟ چی؟ خب نه، در خود دلیل این نیست. یعنی دلیل که میگه شراب ننو خمر ننوش، توش وجود نداره که تمام افراد رو با ترک کنی، تو این لفظ نهی وجود نداره. فقط میگه تو طبیعت شرب خمر رو ایجاد نکن. عقل ما جداگانه میفهمه اگر بخوایم طبیعت رو ترک کنیم باید همه افراد را ترک کنیم. اگر مولا گفت نماز بخوان، طبیعت نماز رو بخوایم ایجاد کنیم با یک بار انجام میکنه، مال حکم عقله، ربطی به دلالت دلیل امر یا نهی اصلا نداره. ولی ما هو از اف و منه، و همچنین به خاطر یک دلیلی که اون دلیل از اف و من ضعیفتر است منه، ضمیر من میخوره به مای مازکرنا، مراد از مازکرنا همون پنج دلیله، یعنی دلیل ششم از اف از اون پنج دلیله. خب پس ما قالب تخییر هستیم آقا در اینجا. حالا وقتی قالب تخییر شدیم، تخییر تخییر ابتدایی استمراری مطلقاز یا معلبناست. میفرماید که چند تا وجه هست، همون وجودی که در درس قبل راجع به مسئله اول گفتیم، همون وجود در اینجا هم جریان پیدا میکنه. درست شد؟ بعضی آمدن گفتن که آقا ما قائل به تخییر استمراری هستیم، اونم مطلقاش. چرا؟ چون اخباری که دستور به تخییر میدن اون اخبار مطلقند. ما هم قائل به چی هستیم؟ تخییر استمراری مطلقا هستیم. مرحوم شیخ اینو رد میکنن. دقت کنید، و فی کون تخییر هنا بدویان او استمراری یا مطلقا او مع البنا من الامر من اول الامر علی الاستمرار وجوهم تقدمت. و در صورتی که ما قائل به تخییر بشیم، هانا در مسئله سوم، آیا تخییر ما بدویست یا تخییر ما استمراریست؟ مطلقا، استمراری مطلقا، چه بنابر استمرار باشه چه بنابر استمرار نباشه، یا نه قائل به تخییر استمراری باشه در صورتی که از اول هم بنا رو بر استمرار بگذاریم. وجوهون، چندین وجه است که تقدم گذشت. الا انه قد يتمسك هنا للاستمرار باطلاق الاخبار، الا اینکه گاهی قد تمسک میشه هنا در مسئله سوم به استمرار مطلقا، به واسطه مطلق بودن اخبار تخییر. میگن اخبار تخییر که ما رو در همچه جایی میگه تو مغیری، مطلقه، شامل تخییر استمراری مطلقا میشه، لذا ما میگیم استمرار مطلقا. مرحوم شیخ میفرماید که این اخبار اومدن به ما بگن که شما مخیری در همچه جاهایی، ولی بار اول یا بارهای بعدی دیگه این را نمیرسونن، ولی قدر متیقن تخییر بار اوله. آیا بارهای بعدی باز هم مخیر هستیم یا نه، دیگه از این روایات بر نمیان. درسته؟ مرحوم شیخ میفرمان بعضی اومدن عرض کنم گفتن که آقا ما بار اول که این اخبار گفتن تو مخیری، برای بار بعد شک میکنیم مخیر هستیم یا مخیر نیستیم، استثنا میکنیم چی را؟ بقاء تخییر را. درست شد؟ مرحوم شیخ توضیح راجع به مسئله دارن. میفرماد و یشکل، مشکل است ما تخییر استمراری اطلاقی را بفهمیم از این اخبار. چرا مشکله؟ به انها مسوقتون لبیان حکم المتحیر فی اول الامر، چون که این اخبار تخییر ریخته شدن، سوق داده شدن برای بیان حکم شخصی که متحیر است و شک است در اول امر. ولا تعرض لحال حکمهی بعد الاخذ به احده ما، دیگه متعرض نشدن این اخبار لحکمهی، حکم شخص متحیر را، بعد از این که اخذ کرد به یکیشون در اولین بار، دیگه حکم دفعای بعد را دیگه ذکر نکردن. نعم یمکن هنا استصحاب التخییر، بله ممکن است بگیم در اینجا ما استصحاب میکنیم تخییر را، استصحاب میکنیم تخییر را در وقایع، استصحاب میکنیم تخییر را در وقایع بعدی. بار اول که این اخبار گفته مخیری، برای با وقایع دوم و سوم شک میکنیم هنوز مخیر هستیم یا نیستیم، استصحاب میکنیم وقایع تخییر را. چرا؟ حیث انه ثبت به حکم شرع، چون که تخییر ثابت شد به حکم شرع، برای بار اول به وسیله کدوم اخبار؟ حکم شرع در کجا ظاهر شد؟ در اخباری که دستور به تخییر میده، اخباری که دستور به تخییر میده تخییر رو برای بار اول رساند، درست شد؟ القابل للاستمرار، این حکم به تخییری که به دستور شرع بود در بار اول القابل للاستمرار، قابلیت داره که استمرار بشه، به وسیله چی استمرار بشه؟ استصحاب، بارک الله، به وسیله استمرار استصحاب. یه نفر میگه اینجا استصحاب معنا نداره، چرا؟ شما در استصحاب خوندید استصحاب رو بخوای جاری کنی شرایط داره، یکی از شرایطش بقاء موضوعه. مثلا اگر ما تا دیروز یقین داشتیم به حیات زید، امروز باید شک در حیات زید داشته باشیم، یعنی زید دیروز باید امروز هم زید باشه تا استصحاب کنیم حیاتش را، درسته؟ اگر یه دفعه تا دیروز یقین داشتیم به حیات زید، امروز بخوایم استصحاب کنیم حیات عمرو، یک معنا نداره، موضوع نباید عوض بشه، موضوع همون باید باشه. در اینجا استصحاب جاری نمیشه، چرا؟ چون وهله اول که اخبار گفتن مخیری، موضوع تخییر شخص متحیر بود، شخص متحیر بود، شخص متحیر وظیفه‌اش تخییره، درست شد؟ شخص متحیر وقتی رفت یک طرف را انتخاب کرد، برای دفعه بعد هم متحیره یا نه دیگه از تحیر بیرون اومده؟ وقتی یه طرف را انتخاب کرد دیگه از تحیر چی شده؟ خارج شده، دیگه متحیر نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید از تحیر بیرون اومده برای دفعه اول، ولی در وقایع بعدی همچنان چیه؟ متحیره، درسته؟ دقت کنید، می‌فرماید که ممکن است ما بگیم استصحاب بشه تخییر در اینجا، چرا؟ چون که این تخییر ثابت شده به حکم شرع در دفعه اول و قابلیت استمرار داره به وسیله استصحاب، الا ان يدعى ان موضوع المستصحب او المتيقن من موضوعی هو المتحیر و بعد الاخذ به احدهما لا تحیره، مگر اینکه ادعا بشه که موضوع مستصحب، مستصحب ما چیه سیدان المکرم؟ مستصحب ما چیه؟ تخییره، بناست برای وقایع بعدی تخییر رو استصحاب کنیم، پس مستصحب ما تخییره، کاملا دقت کنیم. مگر کسی ادعا بکند که موضوع مستصحب، که زیرش بینید تخییر، موضوع مستصحب یا حداقل قدر متیقن از موضوع مستصحب شخص متحیره، بعد از این که این شخص متحیر در واقع اول عقص کرد یکیشون را، لا تحیر، دیگه متحیر نیست، دیگه استصحاب هم جنون پیدا نمی کند. فتعمل، فتعمل رو من آهسته میگم شما هم سریع یادداشت بکنید، تحیر برطرف شده در واقعه اول، تحیر که برطرف شده در واقعه اول است، ولی در وقایع بعدی همچنان متحیر بودن باقی است، پس می شود استصحاب کرد. مرحوم شیخ می فرمایند که این که باید موضوع باقی باشد یا نه، سید تزه هازافی مبحث الاستصحاب، روشن می شود بحث بقاء موضوع در بحث استصحاب، که مرحوم شیخ مفصل بقاء موضوع رو در بحث استصحاب تحت عنوان خاتمتون توضیح داده، خیلی عالی و خوب. خب حالا بر فرض این که دقت کنید، دقت کنید جناب آقای، تو که میگی ما هی میگیم تخییرمون استمراری است، درسته؟ تخییرمون استمراری است، ما میاییم استصحاب میکنیم تخییر را. تخییر که را استصحاب کردی، خب حکم مقدار را استصحاب کردی، چون بار اول که مخیر بود یه طرف را انتخاب کرد، بار دوم هم که میخوای استصحاب کنی همون حکم مختار میشود. دقت کنید، و علیه، و علیه یعنی چی؟ بنابر این که عرض کنم خدمت شما، موضوع که متحیره در دفعه اول فرض کنید وجود نداره، فرض میکنید، و علیه بر فرض این که موضوع که متحیره در دفعه بعدی وجود نداره، فلازمو ها؟ نه، بالا مستشکل گفت استصحاب رو جاری میکنیم، چرا؟ چون شک میکنیم تخییر داریم یا نداریم، استصحاب میکنیم. یه نفر گفت نمیتونی استصحاب رو جاری کنی، چرا؟ چون موضوع تغییر پیدا کرده، موضوع تخییر متحیر بوده. خب دفعه اول که متحیر بود یه طرف رو انتخاب کرد، دیگه تخییر به چی شده؟ برطرف شده، پس موضوع عوض شده، نمیتونی استصحاب کنی. مرحوم شیخ با تفتعمل استصحاب رو درست کرد، گفت تحیرش برطرف شده در دفعه اول، ولی شخص مکلف و شاک در دفعه بعدی تحیرش برطرف نشده، لذا همچنان متحیره. متحیر که شد میگیم آقا شخص متحیر دفعه اول مخیر بود، دفعه بعد هم متحیره، استصحاب میکنیم چی را؟ تحیر را. بعض استرادش نخیر، دیگه موضوع چی شده؟ عوض شده، دیگه موضوع وجود نداره. مرحوم شیخ میفهمه و علیه، بنابر این که ما بگیم موضوع که متحیر وجود نداره، فلازم الاستمرار علا مختاره لعدم ثبوت تخییر فی زمن ثانی، بنابر این که موضوع تحیر دیگه نیست، شخص متحیر نیست، لازمش اینه که باید استمرار بده همونی که اول انتخاب کرد. چرا؟ چون موضوع تخییر متحیره، طرف دیگه متحیر نیست. وقتی متحیر نبود همونی که اول انجام داد، برای واقعه بعدی دوم سوم پنجم همون رو باید انجام بده، دیگه تخییر استمراری نشد. پس بنابراین که موضوع که متحیر نباشه، لازمش استمرار بر اون چیزی که اول بار انتخاب کرده. چرا؟ که میشه تخییر ابتدایی، میشه تخییر، میشه تخییر ابتدایی. چرا؟ چون دیگه ثابت نیست تخییر در زمان دوم. چرا ثابت نیست در تخییر در زمان دوم؟ چون موضوع تخییر متحیره، در وقایع بعدی متحیری در کار نیست، لذا در وقایع بعد تخییر نداره، همونی که اول انتخاب کرد همون رو باید انتخاب کنه، که میشه تخییر تخییر ابتدایی. تا اینجا حکم مسئله سوم هم الحمدلله و المنه روشن شد که حکم تخییره. آخرین مسئله رو انشاءالله فردا میخونیم، پرونده اصالت و تخییر رو هم دیگه میبندیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.